بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وخالق السماوات والأرضين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأكمل السفراء المنتجبين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بحث ما منتهی شد به تنبیه دوازدهم از تنبیهات اصالة الاحتیاط. در این تنبیه بحث می شود از ملاقی شبهه محصوره، که ملاقی شبهه محصوره هل یجری فیه اصالة البراءه او لا یجری فیه اصالة البراءه. این مطلبی است که مورد نظر و تحقیق قرار گرفته بین اعلام، که ملاقی شبهه محصوره آیا محکوم است به اصالة البراءه یا محکوم است به احتیاط و طرف علم اجمالی است. حالا مثال فرض کنید بزنیم. دو الاء هست، الاء شماره اول، الاء شماره دوم. علم اجمالی داریم به نجاست احدهما. خب این علم اجمالی به نجاست احدهما کاری که انجام میده تساقط این دو تاست، برای خاطر این که اگر بخواهیم قاعده طهارت را در هر دو جاری کنیم مخالفت قطعیه است، در احد ما جاری کنیم ترجیح بلا مرجه فیتساقط الاصل. این مال خود اصل علم اجمالی بین احد الامرین که محتمل نجاسه باشه. ثم ملاقی پیراهنی قرار میگیره در کنار شماره یک. این پیراهن در تماسش با طرف علم اجمالی شبهه‌ای بر خود بار میکند: هل تنجس او لا. چرا هل تنجس او لا؟ به جهت وقتی ملاقات کرده با این طرف، خب ما علم اجمالی داریم به اینکه احد الالهین نجسه. اگر این ملاقات با نجس واقعی شده فتنجس، اگر ملاقات شده با نه اون دیگری فبقی علی طهارته. چون این چنینه بنابراین نشک در این که این حل تنجس اولا، در اینجا ما قاعده طهارت اجرا میکنیم. پس نتیجه میگیریم بر این که ملاقی شبهه محصوره عرض شود که متنجس نخواهد بود، متنجس نخواهد بود. این تا اینجا جواب این مطلب که قاعده طهارت در اینجا جاری میشه. ولیکن ما عرض کنم که گفتیم نه، بعضی قائلن به این که این محکوم است به نجاست. چرا؟ برای خاطر اینکه این وقتی ملاقات کرد با احد الطرفین و شما گفتید بر اینکه محتمل شده است که هل تنجس ام لا، قاعده طهارت در او جاری میکنیم، این در ملاقاتش با احد الطرفین طرف علم اجمالی قرار میگیره با یکی از اون دو طرفی که احدهما محکوم است به نجاست. یتولد من العلم اجمالی الاول علم اجمالی ثانوی. یعنی چی؟ یعنی این ملاقی شبهه محصوره، این ملاقی شبهه محصوره طرف علم اجمالی قرار میگیره با اون دوتایی که در اون جا بود و علم اجمالی داشتیم به نجاست احد ما، میگه هادا مقابل است با اون دو. وقتی مقابل است با اون دو، علم اجمالی دومی به وجود بیاد زائیده علم اجمال اول فحفت، چون طرف علم اجمالی است. این تا اینجا شیخ العدم قدس الله نفسه میگه لیس الامر کذلک. چرا؟ به جهت خاطر اینکه باب سبب و مسببه. اون علم اجمالی اولی سبب است، در رتبه مقدم قرار داره. علم اجمالی دومی تو خود میگویی زائیده اون علم اجمالی اوله، ففی المرتبه المتأخره، چون در مرتبه متأخر هست، بنابراین در مرتبه متأخر که هست، اصل در مرتبه مقدم حاکم است بر اصل در مرتبه متأخر. فکأنه لم یکن فهذا یبقا وحده فنجری فیه اصالت الاباحه یا اصالت الطهاره بلا معارض. این فرمایش مرحوم شیخ الاعظم هست قدس الله نفسه در رد این مطلب که شما میگویید بر این که یتولد منه. بله این یتولد درسته، ولیکن نتیجهش عرض کنم حاکمیت مولود عن هست نسبت به مولود خود. رتبه اون دو علم اجمالی به نجاست احد الالهین مقدم است رتبه او بر ملاقی. چرا؟ چون ملاقی به این بیان توجه کنید جنبه انفعال دارد نسبت به ملاقات. ینفعل این که ملاقی ملاقات می کند با شیئی، اگر این رنگ این قرمز باشه، من شیئی را لباسی را وارد این بکنم، این رنگ میگیرد. این رنگ گرفتن جنبه انفعال دارد. چون جنبه انفعال دارد، فاعل این آب احمر است، منفعل دست من است، دستمال من است، پیراهن من است. چون این چنینه، این تأکید میکنیم حرف شیخ را، رتبه متأخره. چون رتبه متأخر هست، بنابراین قابل معارضه با اون رتبه مقدم نیست، تنهاست. چون تنهاست فیجری فیه اصالت و براءه. این میاد تا اینجا که رسید، چیزی که در اینجا مطرح شده و مورد بحث قرار گرفته عبارت است از این که قائلی مالند مرحوم عرض کنم که سید حیدر صدر، شبهه صدریه، شبهه حیدریه در اینجا میاد، و اون شبهه حیدریه عبارت است از این که بله الامر کما تقول، ولیکن ملاقی شبهه محصوره مبتلا هست به شبهه حیدریه. شبهه حیدریه چیه؟ و هو اصالت الحل. اصالت الحل کجا بود؟ این حل از کجا آمد؟ میگه احتمال حرمت میدم چون احتمال حرمت میدم، الذي يدفع احتمال الحرمه هو اصاله الحلم، فاصاله الحلم متاخر عن احتمال الحرمه، چون حرمت موضوع برای اصاله الحلم. قاعده طهارت بل نجاست موضوع قاعده طهارت، الموضوع متقدم على المحمول. شک میکنم هادا نجس اولا، قاعده طهارت میگه قل و انه طاهر، پس نجاست موضوع قاعده طهارته. شک میکنم هادا حرام او حلال، قاعده حل میگه قل انه حلال، پس قاعده حل با در مرتبه متأخر، چون در مرتبه متأخر میره سراغ رفیقش، به قول ما متأخر یعنی ملاقی شبهه محصوره. شبهه محصوره عرض کنم که در رتبه متأخر بود گرفتار اصالت الحل میشه. اصالت الحل در اینجا عرض کنم که معارض پیدا میکنه. ما در اینجا دنبال کردیم این مسئله را، رسیدیم به تقریرات مرحوم استاد معظم آیت الله اصل محمد باقر صدر قدس الله نفسه، شهید واقعا بزرگوار. ایشون درس میگفته جناب آقای اسد محمود عرشبه که هاشمی شیرازی، ایشون هم تقریر ایشون رو نوشته جلد دوم صفحه 300 و عرض کنم به حضورتون که اینو یادداشت کنید به دردتون میخوره. جلد دوم تقریرات، اسم اونم بحوث فی علم الاصول، جلد دوم صفحه 309. این عبارت را دقت کنید، این عبارت است که مرحوم صدر اصلا باقر گفته، میگد سید حیدری پدر منه، قال قدس سره. و ثانیا یک اول و ثانی داره، کار اون رو نداره، این اونها بحث جداگانه است. ما سماه المحقق العراقی، این نام گذاری شبهه حیدریه، عرض کنم نام گذاریش میگه مرحوم آزیا کرد، ایشون میفرمان این معلوم بده محقق عراقی به شبهت الحیدریه، ایشون اسم گذاشته نسبتا لها الى سیدی والدی المحترم قدس الله نفسه، نسبت میده به پدر من که ارشبت اسمش هم سید حیدر بوده. و هو انه چشیه این بیان میکن قد جو با قد بیاد جلو باری الله که این یه مرتبه اصالت الحل چه کارش اینجا میاد. این خوب شرح داده فی طول اصالت الطهاره فی الطرف الاخر اصالت و اباحتهی، اون اصالت اباحه اذا کان مما یکل او یشرب او یلبس، میگه این سه احتمال احتمال حرمته. چرا احتمال حرمته؟ میگه شما تارتن این دوتا رو با هم دیگه میگید علم اجمالی دارن به نجاست احده ما، این علم اجمالی داری به نجاست احده ما، جواب شما قاعده طهارته برفه کنه. نه، علم اجمالی دارم این آب نجسه یا اون گوشت خوردنیست حرامه، اینجوری بگو. علم اجمالی دارم که این نجسه یا اون آب غصب است و حرام، علم اجمالی دارم که این نجسه یا اون لباس غصب است و پوشیدنش حرام، یعنی در مقابل احتمال نجاست، احتمال نجاست نگو. در مقابل احتمال نجاست ما یحرم اکله او ما یحرم شربه او ما یحرم لبسه. اون وقت جواب حرمت اصالت الحل. این که میگیم اصالت الحل میاد معارضه میکنه با ملاقی شبهه محصوره، گوتره که نمیگیم بی خودی، وحی هم که نازل نشده، دلیل داری خوب چرک کرده حرف پدرش را برام آسماقه. میگه پدرم این حرف زده، اینم اینه، برای خاطر این که طرف معارضه را شما همش میگید که نجاست، نه نگو نجاست، طرف معارضه را گاهی معکول قرار بده. علم اجمالی دارن، من قضا برای شما میارن، قضا میارن در مهمانخانه، خب گوشته، شما احتمال میدید این حرام باشه، مزکا نباشه، میته باشه، خب آب میارن برای شما، آره شما بدویره بگو آب برای من بدی، آب میاره برای احتمال میدید آب غصب باشه، شما تحریمی میشه. یا فرض کنید لباسی به من میدن، عبای میدن، قبای میدن، میخوام بپوشم، خب این ممکنه غصب باشه، حرام باشه. جواب این حرمت ها چیه؟ جواب حرمت خوراکی، جواب حرمت نوشیدنی، جواب حرمت لباس و پوشیدنی چی چیه؟ اصالت الحل. این اصالت الحل در مرتبه متأخر. چرا؟ چون دنبال حرمته. وقتی دنبال حرمت شد میره عقب، میره عقب با کی رفیق میشه؟ با اون ملاقی شبهه محصوره. چون ملاقی شبهه محصوره هم متأخر بود دیگه، چون اون شبهه محصوره خورد به نجس، شک میکنیم به این که آیا سرایت کرد یا نکرد و الاخر. پس اینا همه در عرض همدیگه میشه، وقتی در عرض یعنی اینا متأخر میشه، اینا با هم دیگه معارضه میکنن. پس بنابر این اصالت الحل بله در اینجا در رتبه عرض کنم بله ملاقی شبهه محصوره خواهد بود. فیت آرزان فیت ساقتان، بنابراین ملاقی شبهه محصوره مبتلای به این جهت است و و معارضه میشه با هم دیگه. پس لا یمکن ان نقول به مقالت شیخ الاعظم و هو انه نجری فیه اصالت البراءه. خب این تا اینجا به حمدالله انشاءالله مطلب معلوم شد که این معارضهی که در عرض کنم به حضورتون که گفته شده از که معارضه هست، معارضه به این لحاظ. حالا سوالی، این سوال رو بنده می کنم، اگر طرفین معارضه همش حرام بود، یعنی علم اجمالی دارم به این که یکی از این دوتا حرامه، توش اصلا مسئله ملاقیون حرفا نیست، خب اگر علم اجمالی دارم به این که این دوتا احده ما میتست، دو تا ظرف بلفرض کنه خورش، هر دو گوشت داره، علم اجمالی دارم که یکیش میسه است، یا دو تا ظرف علم اجمالی دارم که احدهما خمر، یا دو تا لباس علم اجمالی دارم که احدهما عرض کنم که غصبه، خب اینجا هر دو اصالت الحل میاد. خب در اینجا اصالت الحل ها با هم میجنگه، اون وقت حکم شبهه محصوره چی میشه اینجا؟ اینجا باز حکم شبهه محصوره میتونیم تصور کنیم؟ اینه فکرش رو کنید بعد جواب بدید. تا اینجا بسه، تا تتمه بعد. بسال الله.